تصور کنید ما داریم یه ابرایانه میسازیم که اونقدر هوشمنده که میتونه کل یه کتابخونه رو تو یه ثانیه بخونه و تحلیل کنه.
که خب ایده یه فوق‌العاده‌ایه.
آره، ولی این ماشین عملا بیفایده است. میدونی چرا؟ چون کابل برقش به معنای واقعی کلمه ذوب میشه و تبدیل میشه به یه گودال پلاستیک.
دقیقاً، و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که الان توش هستیم.
به این بررسی عمیق خوش اومدید. میدونم که شما که دارید به ما گوش میدید این هفته حسابی پیگیر اخبار بودید و احتمالاً احساس میکنید زیر یه بهمن بزرگ از اطلاعات دفن شدید.
هفته واقعا پر التهاب و دیوانواری بود.
خیلی زیاد. به همین دلیل ما گزارش جامع تکین گیم یا همون تکین ویکلی راوند اپ از بازه 9 تا 15 آگوست 2026 رو گذاشتیم روی میز.
هدف ما امروز این نیست که فقط اخبار رو براتون روخانی کنیم.
نه اصلا. مأموریت ما اینه که این اطلاعات متراکم رو رمزگشایی کنیم و دقیقاً بفهمیم زیر پوست این صنعت چه خبره.
راستش ما داریم شاهد یه همگرایی بی سابقه میشیم، مگه نه؟ 100%. ببینید، ما الان تو نقطه‌ای هستیم که هوش مصنوعی به سرعت نور رسیده، سخت افزارها دارن زیر فشار این قدرت له میشن و همزمان دنیای سرگرمی داره از همین فناوری رو استفاده میکنه تا رکوردهای تاریخی ثبت کنه.
بسیار خوب، پس بیایید مستقیما از مغز ماجرا شروع کنیم. نرم افزار و هوش مصنوعی، چون راستش رو بخواید این سرعت وحشتناک پردازش همون کاتالیزوریه که باعث شده بقیه اتفاقات این هفته رقم بخوره.
دقیقاً نقطه شروع همه این داستانا همون جاست.
طبق گزارش تکین گیم، گوگل یهو و کاملا غافلگیر کننده مدل جمنای 3.7 فلش رو منتشر کرده. آمارش واقعا دیوانه کننده است.
آره، اعدادش یه جورایی غیر واقعی به نظر میان.
کاهش 50% تأخیر تو تولید اولین توکن، پشتیبانی از یه پنجره زمینه 4 میلیونی توکنی و تولید بیش از 240 توکن در ثانیه، اونم روی پادهای TPU V6.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه همون عدد 4 میلیونه.
آره، صبر کن، قبل از اینکه جلوتر بریم بیایید این 4 میلیون توکن رو برای شنونده ها ملموس کنیم. این حجم از اطلاعات تو دنیای واقعی یعنی چی اصلا؟
خب ببینید، هر توکن رو میتونید تقریبا معادل 3/4 یک کلمه در نظر بگیرید. 4 میلیون توکن یعنی شما میتونید حدود 10 جلد کتاب خیلی قطور رو.
10 جلد کتاب؟
آره، یا حتی کدای برنامه نویسی کل یه سیستم عامل یا تمام گزارش‌های مالی 10 سال گذشته یه شرکت بزرگ رو تو یک لحظه به این مدل بدید.
و مدل فقط اینا رو ذخیره نمی‌کنه، درسته؟
دقیقاً. مدل در همون لحظه میتونه ارتباطات پنهان بین مثلا صفحه 5 از کتاب اول و صفحه 400 از کتاب 10 رو پیدا کنه و اینا همه روی شبکه‌های نوری فوق سریع اجرا میشه که هیچ گلوگاهی نداشته باشن.
این واقعاً حیرت انگیزه. مثل یه مسابقه تندخانی میمونه که طرف فقط سری نمیخونه، بلکه کل کتابخونه رو تو یه ثانیه میبلع و میفهمه.
مثال خیلی خوبیه.
ولی خب رقیب اصلی یعنی اوپن ای آی هم بیخار ننشسته. اونا هم سریعاً GPT-5.6 سال اولترا فست رو منتشر کردن.
یه واکنش کاملا استراتژیک.
آره، تکینگی میگه این مدل از یه معماری جدید به اسم توجه پراکنده یا اسپارس اتنشن استفاده میکنه که زمان استنتاج منطقی و ریاضی رو تا 2/3 کاهش میده.
اینجاست که موجه رو از لحاظ فنی خیلی جذاب میشه.
یه لحظه اینجا توقف کنیم. این توجه پراکنده دقیقا چطوری کار میکنه؟
فرض کنید میخواید یه کتاب 300 صفحه‌ای رو برای امتحان فردا بخونید. تو معماریای قدیمی که بهشون میگیم توجه کامل، مدل مثل دانش آموزیه که هر کلمه، هر ویرگول و هر حرف اضافه ای رو با دقت یکسان میخونه.
که خب خیلی وقت گیره.
دقیقاً، به شدت کند و پرهزینه است. اما توجه پراکنده مثل اینه که شما فقط کلمات کلیدی که با ماژیک زرد هایلایت شدن رو میخونید.
آها، پس مدل یاد گرفته بخشای بی ربط رو نادیده بگیره.
بله، فقط روی سیگنال های اصلی تمرکز میکنه. برای همین سرعت استنتاج اینقدر بالا رفته.
خب، یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه. چرا ناگهان تمام تمرکز شرکت‌ها از هوشمندتر شدن مدل‌ها رفته سمت سرعت و کاهش تأخیر؟ تا دیروز که همه می‌خواستن مدلشون باهوش‌تر باشه.
چون ما الان از فاز آزمایشگاهی خارج شدیم و وارد فاز تجاری شدیم. مدل‌های سنگین برای حل معمای پروتئین‌ها خوبن. اما تو تجارت شما به جریان‌های کاری خودکار نیاز دارید.
منظورتون همون ایجنت ها یا عوامل خودمختاره؟
دقیقاً. وقتی تأخیر انقدر کم میشه، شما میتونید ده ها عامل هوش مصنوعی رو همزمان به کار بگیرید. یکی ایمیل رو میخونه، اون یکی اکسل رو تحلیل میکنه، سومی جواب مشتری رو میده. زمان تو دنیای تجارت یعنی پول.
خیلی منطقیه. تو همین بخش نرم افزار یه خبر ژئوپلیتیک هم توی گزارش تکینگ گیم بود که برام خیلی عجیب بود.
توافق اپل و علی بابا کلاد؟
آره، اپل اومده مدلای اختصاصی خودش رو بر پایه معماری مدل زبان چینی کیوون تنظیم کرده برای میلیون ها کاربر iOS تو چین.
این یه حرکت کاملا بی سابقه است برای اپل.
دقیقاً، شرکتی که همیشه روی اکوسیستم بسته خودش تعصب داره، چرا باید دست به چنین کاری بزنه؟
دلیلش سازمان رگولاتوری فضای سایبری چینه. اونا قوانین خیلی سختگیرانه‌ای برای تایید مدل‌های هوش مصنوعی دارن.
پس اپل مجبور بوده؟
بله. اپل متوجه شده که امروز چابکی در برابر قوانین محلی به اندازه قدرت پردازش اهمیت داره. اونا از مدلی استفاده کردن که قبلا تاییدیه چین رو گرفته تا عملا یه میانبر قانونی بزنن و اون بازار بزرگ رو از دست ندن.
عجب. بسیار خوب. تا اینجا فهمیدیم که نرم افزارها دارن با سرعت نور حرکت میکنن. ولی اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. بیایید وارد دنیای فیزیکی بشیم.
همون جایی که محدودیت‌ها خودشونو نشون میدن.
آره، این نرم افزارهای فوق سریع به قدرت نیاز دارن. اما وقتی این میزان انرژی وارد دنیای فیزیکی میشه چه رخ میده؟ سخت افزارها کم میارن.
به معنای واقعی کلمه کم میارن.
گزارش تکین گیم درباره کارت‌های گرافیک پرچمدار انویدیا یعنی RTX 5090 یه بحران جدی رو فاش کرده. این کارت‌ها تحت بار پردازشی هوش مصنوعی و ریتریسینگ دارن 575 وات برق مصرف می‌کنن.
یه عدد وحشتناک برای دهته کامپیوتری.
575 وات. این مثل اینه که یه موتور موشک رو روی یه ماشین خانوادگی نصب کنیم.
و مشکل اصلی نحوه انتقال این برقه.
آره، از طریق اون کانکتورهای 12 ولت 2:6. گزارش میگه خم شدن کابل‌ها تو کیس‌های کوچیک باعث میشه پین‌های حسگر تا 92 درجه سانتیگراد داغ بشن
و خطر ذوب شدن کامل سوکت رو ایجاد می‌کنن.
خب سوال من اینه، ما داریم هوشمندترین نرم‌افزارهای تاریخ رو میسازیم ولی دوشاخهای برقمون دارن ذوب میشن. آیا ما تو مهندسی الکترومکانیک به یه بنبست فیزیکی رسیدیم؟
بنبست نه، ولی اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم میبینیم که قوانین ترمودینامیک رو نمیشه دور زد. وقتی توان حرارت از نیم کیلووات عبور میکنه، یک پارچگی اون کانکتور دقیقاً به اندازه خود سیلیکون حایطی میشه.
یعنی پیشرفت تراشه بدون کابل ایمن بیفایده است.
کاملا. اگه اون پین‌های حسگر که وظیفه‌شون سنجش اتصاله کج بشن، مقاومت بالا میره و دما به صورت تصاعدی بالا میره.
خب راحل چیه؟ انویدیا چی کار کرده؟
اونان کانکتورهای نسل سوم رو عرضه کردن. تو این نسل پین‌های حسگر رو خیلی کوتاه‌تر ساختن.
که چی بشه؟
که اگه کابل کامل و درست جانره، اون پین‌های کوتاه اصلاً تماس پیدا نمی‌کنن و سیستم فوراً جریان رو قطع می‌کنه. به علاوه، به شدت توصیه شده از آداپتورهای 90 درجه استفاده بشه.
یه راه حل سخت افزاری هوشمندانه، اما در تضاد کامل با این مصرف وحشتناک، اطلاعات فاش شده از پردازنده گوگل تنسور G6 برای گوشی پیکسل 11 واقعا منو شگفت زده کرد.
اونجا داستان کلن فرق میکنه.
آره، گوگل از لیتوگرافی پیشرفته 2 نانومتری TSMC استفاده کرده و مصرف انرژی هوش مصنوعی روی دستگاه رو 40% کاهش داده.
با یه توان حرارتی اوج فقط 8.2 وات.
8 وات در برابر 575 وات انویدیا، این واقعا شاهکاره.
لیتوگرافی 2 نانومتری یعنی ترانزیستورها اونقدر کوچیک و به هم نزدیک شدن که الکترون ها مسیر خیلی کوتاهتری رو طی می کنن.
و مسیر کوتاهتر یعنی اتلاف انرژی کمتر.
بله، و این اجازه میده هوش مصنوعی مستقیما روی گوشی شما اجرا بشه بدون اینکه گوشی تو دستتون ذوب بشه.
خب حالا که این پردازنده های قدرتمند و بهینه رو داریم، فقط برای خوندن متن و هوش مصنوعی که ازشون استفاده نمیشه. بیایید وارد دنیای گیمینگ بشیم.
رنسانس سرگرمی های تعاملی.
دقیقاً. تو نمایشگاه D23 دیزنی، شرکت اسکوئر انیکس با نمایش گیمپلی کینگدم هارتس 4 همه رو محکوب کرد.
با تاریخ عرضه بهار 2027.
آره، و بازی به صورت بومی روی آنریل انجین 5.5 اجرا می شد. حرکات روان پارکور شخصیت سورا تو اون کلان شهر واقعی گرایانه و تایید شدن دنیاهای جنگ ستارگان و فروزن 2.
تتسویا نومورا، کارگردان بازی، دقیقاً اشاره کرد که موتور آنریل 5 بهشون اجازه داده دنیاهای پویا و روایت‌های احساسی فراتر از هر چیزی بسازن.
این سخت افزارها دارن دنیاهای هنری خارق‌العاده‌ای خلق می‌کنن. اما رکوردی که این هفته ثبت شد مال این بازی نبود.
آره، رکورد مال نینتندو بود.
بازی پوکمون پوکوپیا، فروش 5.5 میلیون نسخه، اونم فقط تو 7 روز اول و به صورت انحصاری روی نینتندو سویچ 2.
یه رکورد شکنی تاریخی واقعی.
خب اینجا یه سوال پیش میاد. این موفقیت عظیم صرفاً به خاطر نوستالژی و قدرت برند پوکمونه یا اینکه سخت افزار جدید سویچ 2 واقعاً تجربه متفاوتی خلق کرده؟
این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه. البته که برند پوکمون همیشه جذابه، اما سویچ 2 از معماری سفارشی انویدیا تگرا استفاده میکنه
که بهشون اجازه میده رزولوشن 1440p رو با 60 فریم بر ثانیه اجرا کنه.
دقیقاً. و نکته شگفت انگیزش اینه که توان حرارتی یا همون TDP دستگاه تو آلت داک فقط 12 واته.
12 وات، یعنی کنسول هیبریدی داره با مصرفی در حد یه لامپ LED گرافیک در سطح کنسول‌های خانگی.
بله، و این مرز بین گرافیک موبایل و کنسول‌های خانگی رو کاملاً از بین برده. تولیدات AAA الان میتونن از این سیلیکون‌های مدرن نهایت استفاده رو ببرن.
تو همین زمینه بازی‌ها گزارش گفته بتای عمومی کال آف دیوتی مادرن وارفر 4 هم با بیش از 3 میلیون بازیکن همزمان اجرا شده.
که البته هدف اصلیش تست سیستم ضد تقلب جدیدشون یعنی ریکوشت V3 بود.
خب همین بحث سیستم‌های ضد تقلب و امنیت منو یاد یه موضوع نگران کننده میندازه. روی تاریک این پیشرفتا،
همون جایی که این سیستم‌های متصل تبدیل میشن به یه کابوس.
آره، تو بخش امنیت سایبری تکین گیم گزارش داده همون نرم‌افزارهای سریع و شبکه‌های ابری یه سطح حمله یا اتک سرفیس بی سابقه برای هکرها ایجاد کردن.
یه آسیب پذیری روز صفر خیلی بحرانی کشف شده.
باگ لگیسی هایوا که زیرساخت احراز هویت اکتیو دایرکتوری ویندوز رو هدف قرار داده.
اکتیو دایرکتوری عملا ستون فقرات شبکه‌های سازمانیه.
خب همه اینا به چه معناست؟ ببینید، این مثل اینه که ما یه قلعه با دیوارهای 30 متری ساختیم اما در پشتی رو به خاطر این باگ کاملا باز گذاشتیم.
تمثیل خیلی دقیقیه. هکرها از پروتکل‌های ارسپری رجیستری سوء استفاده کردند
و سطح دسترسی خودشون رو مستقیماً به بالاترین حد سیستم یعنی انتی اتوریتی سیستم ارتقا دادن، اونم بدون نیاز به دسترسی فیزیکی.
بله، مایکروسافت مجبور شد پچ‌های اضطراری منتشر کنه.
ولی فاجعه فقط این نبود. ماجرای ترزور چی بود؟
نشته پایگاه داده پشتیبانی مشتریان شخص سالس.
وقتی حتی دیتابیس پشتیبانی یه شرکت تولید کننده یه کیف پول فوق امن مثل ترزور هک میشه، یه کاربر معمولی چطور میتونه تو این دنیای دیجیتال زنده بمونه؟
اونا به خود کیف پول نفوذ نکردن. اطلاعات تماس هزاران کاربر فاش شد که منجر به کمپین‌های فیشینگ نیزه‌دار شد. هکرها پیامک زدند و از کاربرا خواستند فرموار دستگاه رو دوباره تایید کنند.
و اگه کسی کلیک میکرد، پولش میرفت.
دقیقاً برای همینه که گزارش تکتینگین پیشنهاد میده که سازمانها باید به سمت معماری دسترسی شبکه با اعتماد صفر یا همون زیرو تراست حرکت کنند.
اعتماد صفر یعنی هیچ کس چه داخل و چه خارج شبکه قابل اعتماد نیست.
بله، هوشیاری سازمانی در برابر مهندسی اجتماعی بهای ضروری این پیشرفت‌های تکنولوژیکه. ما حتی کشف بدافزار استخراج ارز دیجیتال XM Rig تو نرم افزارهای ویرایش ویدیو مک رو داشتیم
و آسیب پذیری تزریق دستور تو پورتال‌های SAP. اوزان واقعا پیچیده است.
امنیت سایبری دیگه فقط نصب آنتی ویروس نیست. بررسی کدهای پایه الان یه الزامه.
بسیار خوب. برای شما شنونده‌ها که تا اینجا همراه ما بودین، بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. ما تو این قسمت دیدیم که چطور تنها در عرض یک هفته از آگوست 2026 هوش مصنوعی با جمینای 3.7 تأخیرها رو عملاً از بین برد.
و البته دیدیم که چطور قدرت کارت‌های انویدیا باعث ذوب شدن کابل‌ها میشه.
آره، ارزهام پوکیمون و کینگدم هارتس با گرافیکای خیره کننده و مصرف پایین رکوردای جدیدی ثبت کردن، در حالی که هکرها با یه باگ منطقی کل سیستمای اکتیو دایرکتوری رو دور زدن.
نتیجه گیری نهایی من از این گزارش اینه: رهبری پایدار تو دنیای تکنولوژی امروز فقط متعلق به کسانیه که نوآوری جسورانه رو با یه امنیت سازش‌ناپذیر ترکیب کنن.
دقیقاً. و حالا برای پایان میخوام شما رو با یه فکر چالش برانگیز تنها بذارم. به دستگاهی که همین الان دارید باش به صدای ما گوش میدید فکر کنید.
که یه قطعه از همین پازل بزرگه.
آره، تو دنیایی که هوش مصنوعی میتونه 4 میلیون توکن رو توی یه چشم هم زدن بخونه و تحلیل کنه و هکرها میتونن بدون حتی لمس کردن سیستم شما کنترل کاملش رو به دست بگیرن، آیا به نظر شما گلوگاه نهایی آینده ما محدودیت‌های نرم افزاری و سخت افزاریه؟
سوال مهمیه.
یا شاید هم توانایی و ظرفیت انسانی خود ما برای مدیریت ایمن این قدرت بیکران؟ آیا ما از نظر روانی و سازمانی آماده ی کنترل چیزی هستیم که ساختیم؟ این چیزیه که باید بهش فکر کنید.
واقعاً جای تأمل داره.
از اینکه تو این بررسی عمیق و اختصاصی همراه ما بودید ممنونم. این برنامه دقیقاً برای شما طراحی شده تا از زیر پوست این دنیای پیچیده فناوری با خبر بشید. مراقب خودتون و البته کابل‌های برقتون باشید. خدا نگهدار.